ساعت 6:30 دقیقه عصر. من سلطان محمد سرور در این مجله خبری با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان در برابر پیشروی طالبان در برخی مناطق میگوید که آنها هرگز بر کشور حاکم نخواهند شد. در عین حال سفارت آمریکا بر حفاظت دستاوردها تاکید میکند.
رسپل سن شارزافر سفارت آمریکا در کابل گفته که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و تامین صلح در افغانستان باید تلاش‌های نهایی صورت.
باشندگان فیض‌آباد به خاطر وضعیت شهر نگرانند.
وضعیت خیلی نگران کننده است به خاطر اینکه چهار طرف فیض‌آباد طالبان محاصره کردند و در ضمن دیگر میدان هوایی هم زیر تهدید طالبان.
اما در غور ده ها زن برای مقابله با طالبان اسلحه گرفتند.
دیگر زنان تحمل سنگسار شدند، دور زدند، محکمه
از یک حمله سایبری در امریکا هم گزارش داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. فرار بیش از 300 سرباز افغان بان سوی مرز به تاجیکستان. تخریب تاسیسات مخابرات انترنتی اسلام قلعه در پی یک انفجار و سقوط تیاره نظامی در فیلیپین. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز با همتای افغان خود محمد اشرف غنی صحبت تلفنی کرده. رحمان وضعیت نظامی و سیاسی در افغانستان را نگران کننده خوانده است. اعلامیه وبسایت ریاست جمهوری تاجیکستان گفته است که در این صحبت تلفنی رهبران دو کشور با وضعیت در شمال افغانستان پرداختند. رئیس جمهور تاجیکستان رئیس جمهور غنی را در جریان عبور عساکر افغان به خاک تاجیکستان قرار داده و گفته که در قضیه افغانستان مداخله نمی کند و جانبدار استقرار سل ثبات امنیت در کشور است. در یک خبر دیگر میشنوید که مقام های تاجیکستان گفتند که بیش از 300 سرباز افغان از مرز گذشته و به این کشور پناه آوردند. گفته شده که این سربازان از ولایت بدخشان به آن سوی مرز رفتند. مؤمن احمد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در این مورد گفت:
شام دیروز کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داد که از طریق دیدبانگاه سر غار در تاجیکستان که از اون طرف ولایت بدخشان و ولسوالی خواهان و شهری بزرگ افغانستان است، بیش از 300 سرباز و افسر افغانستانی مجبور به پناه بردن به خاک تاجیکستان شدند.
در این حال منابع محلی بدخشان که نخواستند نامهایشان گرفته شود گفتند که قبل از ظهر امروز ولسوالی زیباک به دست طالبان افتاد. مقام ها این خبر را تا هنوز رسما تایید نکردند. مسئولان محلی هرات میگویند که طالبان مسلح شب گذشته تاسیسات مخابرات را در شهرک اسلام قلعه منفجر ساختند. عاشق الله علیزاده رئیس مخابرات هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که بازسازی این تاسیسات در حدود $1,000,000 آمریکایی هزینه دارد. او گفت که به دلیل تخریب تاسیسات مخابرات اسلام قلعه اینترنت هرات قطع شده و به گفته او برای رفع نیازمندی کاربران آنچی را و اینترنت پشتیبان خواند فعال می شود. اما علیزاده در این مورد جزئیات بیشتر نداد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. نمایشگاه تولیدات داخلی تحت نام صلح و خودکفایی امروز در هرات افتتاح شد. نثار احمد فیضی غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان هدف از افتتاح این نمایشگاه را جلب سرمایه گذاری بیشتر در هرات خواند. غوریانی همچنان به طالبان پیام داد که به جای جنگیدن به کارخانه های صنعتی جهت کار مراجعه کنند.
مخالفین دولت بیان با پهلوی مردم خود استاد شن، تفنگ بگذارن، بیان با فابریکا، تمام فابریکادارا حاضرن که برای از اونا کار بدن.
در این نمایشگاه که برای 5 روز را اندازی شده در 220 غرفه تولیدات داخلی به نمایش گذاشته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع فیلیپین از سقوط یک طیاره نظامی در کشور خبر داده و گفته که این رویداد حداقل جان 29 نفر را گرفته. رسانه ها گزارش دادند که طیاره نظامی با 92 سرنشین پس از آن سقوط کرد که در انگام برخاست از رنوی منحرف شد. بر اساس گزارش ها حداقل 40 سرباز پس از سقوط این طیاره از محل رویداد نجات داده شدند. گفته شده که احتمال افزایش شمار تلفات این رویداد می رود. نماینده ایران در سازمان ملل متحد می گوید که قرار است معاون اداره نظارت اتمی سازمان ملل هفته آینده از تهران دیدار کند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از کاظم غریب آبادی خبر داده و گفته که سفر مسیمو اپارو به ایران بر اساس توافقنامه جامعه به خاطر فعالیت‌های معمول در بخش نظارت انجام می‌شود. غریب آبادی گفته که ایران با اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد در تماس است، اما تا حال هیچ ملاقات میان اپارو و مقام‌های ایران در جریان این سفر برنامه‌ریزی نشده. و تیم‌های فوتبال دنمارک و انگلستان به دور نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست شب گذشته تیم دنمارک توانست با نتیجه 2-1 تیم جمهوری چک را شکست دهد. انگلستان هم توانست اوکراین را 4-0 شکست دهد و حضورش را در دور نیمه نهایی ثابت سازد. اکنون سه شنبه ایتالیا در برابر اسپانیا به میدان می‌رود و چهارشنبه پیشرو هم انگلستان با دنمارک بازی خواهد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 34، پایین ترین 23. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 40، پایین ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 43، پایین ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 41، پایین ترین 29. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 39، پایین ترین 30.
6:37 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان هرگز بر این کشور حاکم نخواهند شد، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل بر حفظ دستاوردها تاکید میکند. راس ویلسون در صفحه توییتر خود نوشته که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و تامین صلح در افغانستان باید تلاش‌های نهایی صورت گیرد. این در حالی است که طالبان ادعا کردند که 143 ولسوالی را در دو ماه اخیر تصرف کردند، اما وزارت داخله این ادعای طالبان را رد کرده. میگوید نیروهای امنیتی از مراکز برخی ولسوالی ها به محلات دیگر منتقل شده که به معنای سقوط نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هرگز افغانستان را تصرف کردن نمی توانند و این گروه توانایی حکومتداری را ندارد. آقای صالح در صفحه تویتر خود نوشته که در حال حاضر فرصت متحد شدن وجود دارد، چون به نوشته او مردم در تمام بخشای افغانستان خواستار جابجایی نیروهای امنیتی و کماندوها در محلات خود هستند. این اظهارات در حال مطرح می شود که راس ویلسون، شارژ دافر سفارت امریکا در کابل گفته که برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر و تامین صلح در افغانستان باید تلاش‌های نهایی صورت گیرد. آقای ویلسون این موضوع را به مناسبت روز استقلال امریکا در صفحه تویترش بیان کرده است. او گفته که در دو دهه اخیر در افغانستان در زمینه دموکراسی، آزادی، پیشرفت و شفافیت کارهای زیاد صورت گرفته و برای حفظ آن باید بسیار تلاش شود. این در حالی است که طالبان ادعا کردند که در دو ماه گذشته 143 ولسوالی را در افغانستان تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست این ولسوالی ها را به رادیو آزادی فرستاده که بیشتر آنها در 28 ولایت و بیشتر در شمال این کشور موقعیت دارند. بر اساس این فهرست بیشتر ولسوالی ها در ولایت های بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ و پکتیا در اختیار طالبان قرار گرفتند. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در پیام به رسانه ها نوشته که این ادعای طالبان در هیچ یک از ولسوالی ها هم صدق نمی کند. آقای آریان افزوده که از برخی ساحات شماری از ولسوالی ها نیروهای امنیتی افغان به جای دیگر انتقال کرده که این به معنای سقوط نیست. سخنگوی وزارت داخله تاکید کرده در جاهایی که طالبان پیشروی کرده اند حضورشان دائمی نیست بلکه کوتاه مدت بوده و این گروه توانایی حفظ دائمی هیچ ولسوالی را ندارد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان با پخش خبرنامه گفته که در یک شبان روز گذشته 143 جنگجوی طالبان در پی عملیات نیروهای دولتی کشته و 121 عضو این گروه زخمی شده اند. در این حال تقاضاها برای توقف درگیری و آغاز دوباره گفتگوها نیز افزایش یافته است. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اهمیت اتحاد سیاسی و نیاز اثرگیری مذاکرات صلح بحث کرده است. در همین حال پاکستان که به حمایت از طالبان متهم است به ادامه گفتگوها میان حکومت و طالبان تاکید کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در این مورد چنین گفته است:
پاکستان هرگز نمی خواهد که در افغانستان هرج و مرج به وجود آید و یا هم طالبان آن را تصرف کنند، اما نیاز است که حکومت افغانستان نیز دیدگاهش را تغییر دهد و از راه گفتگو مشکل را با طالبان حل کند. طالبان هم افغانند و همکاران رئیس جمهور غنی نیز افغان هستند. افغان ها باید با هم بنشینند و در مورد آینده این کشور تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حال بیان می شود که درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد و در گفتگوهای صلح میان تیمهای دولت و طالبان در قطر پیشرفت وجود ندارد.
در این میان باشندگان فیض‌آباد مرکز بدخشان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت نگرانند. شماره از باشندگان فیض‌آباد می گویند که جنگجویان طالبان تا دروازه های مرکز ولایت رسیدند. در جریان 4 روز گذشته طالبان 16 ولسوالی این ولایت را سقوط دادند، اما مقام های محلی می گویند که به طالبان هرگز اجازه داخل شدن به شهر را نمی دهند. همکارم با تفصیل بیشتر با شماست.
فرشته همراز 34 ساله 5 سال می شود که به عنوان کارمند در یکی از نهادهای خارجی در فیض‌آباد بدخشان کار میکند. سقوط 16 ولسوالی و ناحیه های 8 و 9 مرکز بدخشان به دست گروه طالبان و رسیدن جنگجویان به نزدیک دروازه های شهر فرشته را سخت نگران کرده. او به رادیو آزادی میگوید که از آینده میترسد.
وضعیت خیلی نگران کننده است به خاطری که 4 طرف فیض‌آباد طالبان محاصره کردن و در ضمن دیگه میدان هوایی هم زیر تهدید طالبان است. طیارا پروازش قطع شده، دیگه بسیار نگران هستیم چون در دفترهای خارجی کار میکنیم، دیگه درخواستی هم دادیم، ما را حتی تا کابل هم نخواستند.
چند قبل ملا عبدالغنی برادر در مطلبی گفت که حقوق تمامی مردان و زنان محفوظ خواهد بود، اما فرشته به این اظهارات چندان اعتماد نمیکند چون که در سالهای 90 میلادی رژیم طالبان به زنان اجازه نمیداد که بیرون از خانه کار کنند یا درس بخوانند. در گوشه دیگر فیض‌آباد مرید اعظمی فروشگاه لباس مردانه و زنانه دارد. مرید نگران است که اگر طالبان وارد شهر فیض‌آباد شوند شاید او دیگر نتواند که به کارش ادامه دهد.
ناامنی خو زیاد زیگه، فعلا ما در این بین شهر هستیم، ناامنی چهار طرف ناامنی زیگه، طالبو دیگه است، موقت طالب فعلا نمید 3 کیلومتری 4 کیلومتری شهر طالب است، پول نیست، مردم بسیار دولت فقر قرار داره، بی پیسه است، کس چیزی نمیخره، اقتصاد مردم بسیار ضعیف است.
طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 نتوانسته بودند که بدخشان را تحت کنترل خود درآورند، اما اکنون وضعیت اندکی تغییر کرده. مثلا در کمتر از 3 روز گذشته از میان 27 ولسوالی بدخشان 16 ولسوالی را از جمله یمگان، خاش، ارغنشخا، تگاب، کیشم، تیشکان، دراییم، شهر بزرگ، کوف، یفتل پایان، کوهستان، راغستان، بهارک، جرم، وردوش، زیباک و ولسوالی کیشم را تصرف کردند. مولوی حیات الله مدیر قریه های راغستان میگوید که نرسیدن کمک از هوا و زمین سبب سقوط ولسوالی راغستان شد.
طالبان آمده ها و یک دو پسر اگرفت یک چل نفر پسر زخمی اسیر دادن دیگر چاخت نکنیم و اخیر بسیم تکشی کردیم نروا طرفی یاوان اومده ایسان که ورا دیگر بعد از اینکه حرکت کردن خیل نفر یک منم زخمی و پسر شده ایسان دیگر در اول یک دن نفر پسر داشتیم اول دن نفر یک زخمی و 25 نفر اسیر داشتیم
نیروهای افغان معمولا میگویند که از ولسوالی ها عقب نشینی تکتیکی کرده اند. بشیر صمیم والی بدخشان اطمینان میدهد که طالبان توان سقوط مرکز ولایت را ندارند و به زودی ولسوالی های از دست رفته را دوباره میگیرند.
حکومت محلی خط مدافعی قوی را در چهار طرف فیض آباد ایجاد کرده که انشاءالله خطوط مدافعی ما کس ناپذیر است و ما تمام امکانات را به کار بردیم. تسلیحات لازم در اختیار پست ها قرار داده شده. تندارای عزیز ما از این ناحیه انشاءالله که نگران نباشد.
در همین حال منابع محلی به رادیو آزادی میگویند که در حدود 300 نیروی مشترک امنیتی از ولسوالی کوفاب این ولایت وارد خاک تاجیکستان شدند، اما مقام های محلی در بدخشان در این باره چیزی بر رسانه ها نمیگویند. پیش از این نیز حکومت تاجیکستان از حضور جنگجویان خارجی به ویژه گروه انصار الله تاجیکستانی در بدخشان افغانستان اظهار نگرانی کرده بود، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان حضور جنگجویان خارجی را در میان طالبان افغان رد میکند. آقای مجاهد میگوید که آنان در بدخشان نیروی کافی دارند و نیاز به جنگجویان خارجی ندارند. اکنون باشندگان بدخشان مثل فرشته و مرید انتظار دارند که خشونت و درگیری ها به پایان برسد و صلح دائمی در افغانستان برقرار شود.
از بدخشان سر به ولایت غور میزنیم. ده ها زن در ولایت غور برای مقابله با طالبان اسلحه گرفتند. آنها گفتند که دیگر اجازه نمی دهند که طالبان حاکم گردند و دستاوردهای آنها نابود شود. از سوی دیگر مقام ها در غور می گویند که آنها اکنون توانایی دفاع از خاک این ولایت را دارند و نیاز به کمک نیروهای بین المللی ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ده ها تن از زنان غور صبح امروز حمایتشان را از نظام کنونی اعلام کردند. آنان که با خود سلاح‌های سبک و سنگین حمل می‌کردند، گفتند که دیگر به طالبان اجازه نمی‌دهند که دستاوردهایشان را نابود کنند. سویتا انوری یک تن از آنان است.
طالبان این را بدانند، امروز در مقابل نسل آقای افغانستان قرار دارند. ما نسل امروز چه با قلم و چه با تفنگ در مقابل طالبان توریست ایستاده‌ایم.
برای گلش را کننده دیگر گفت:
نمیمانیم که بیگانه در وطن ما بیایی که اولادهای ما را از دست داد، برادرای ما را از دست داد. نمیخواییم هیچ وقت ما روز ما نمیخواییم و نخواستیم. ما دیگر ملکلشین گفت ما از وطن و از خاک خون خود دفاع میکنیم.
انیسه غیوروز به شورای ولایتی غور است. او میگوید که در حکومت فعلی زنان دستاوردهای خوبی را در سطح افغانستان و جهان کسب کردند. به گفته خانم غیور این دستاوردها نیاز به حمایت دارد.
در قانون نظام خود هستیم. ما از نظام حمایت میکنیم و در برابر برادرای خود دوش و دوش به خاطر آزادی وطن خود میجنگیم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در بیش از 2 ماه گذشته، طالبان حملاتشان را شدت بخشیدند. در کمتر از 1 ماه مراکز 4 ولسوالی غور به دست طالبان افتاده. پس از آن صدها تن از باشندگان غور برای مقابله با طالبان سلاح برداشتند. طالبان گفتند که این گروه خیزش مردمی را مهار خواهند کرد. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که این افراد خیزش‌های مردمی نیستند، بلکه به گفته او شبه نظامیان حکومت هستند. اما عبدالظاهر فیض‌زاده ولی غور این ادعا را رد می‌کند و میگوید که مردم به ویژه زنان خاطرات تلخی از دوران طالبان دارند.
زنان غور امروز نشان دادند. او زنانی که دیروز در این غور شلاق می‌خورد و سنگباران می‌شد، او زنان دیگه نیستند. اینا اعلام می‌خوام، دانش می‌خوام، سهولت و آسایش می‌خوام، برای فرزندان خود آرامش می‌خوام، صلح می‌خوام.
گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در سال‌های دهه 90 میلادی در افغانستان قیود زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. مثلا زنان و دختران نمی‌توانستند که بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. طالبان در سال‌های اخیر گفتند که تغییر کردند و در چوکات انانات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد، اما بسیاری از زنان میگویند که این اظهارات بسیار کلی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گزارش هم از بامیان داریم. افزایش خشونت و جنگ در کشور کار یکی از پروژه های مهم ملی در بامیان را متوقف کرده است. سرک یکاولنگ دره صوف از پروژه های مهم ملی در بامیان پنداشته می شود که پس از گسترش ناامنی ها کارش تعطیل شده است. توقف کار این پروژه بر زندگی صدها کارگر تأثیر گذاشته است. همکارم با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
با گسترش ناامنی در کشور کار جاده یک اولنگ در یوسف متوقف شده. با توقف کار این جاده صدها کارگر در بامیان بیکار شده و در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته اند. شکرالله سه ساله می گوید که حدود سه سال پیش در پروژه سرگ یک اولنگ در یوسف به عنوان راننده به کار آغاز کرد. اما با افزایش خشونت ها در سطح کشور، حدود یک ماه پیش کار این پروژه متوقف شد و بیکاری دوباره دست به گریبان او شد. شکرالله به رادیو آزادی می گوید که حالا از یک طرف ناامنی و از طرف دیگر تهیه مصارف فامیل هشت نفری اش او را در تنگنا قرار داده.
کار نکردم در شرکت چنایو، بس زد بگه گرمیز بیکار هم دیگه کارو خراب هستی. بسیار زیاد در مشکل هم دیگه، درمال بخیران ما نمچی رکم خرج خانه را زیاد پیدا کنیم. دیگه طرف جنگ هست، کار هم نه، غریبی هم نه، جه چیز خدای نه. دیگه اونجا گفت که طالبا برنسو بگریفتم و تعطیل بگنیم کار.
در حال حاضر گذشته از ناامنی و هراس از احتمال بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری مشکل اصلی در ولایت بامیان است. مسئولان وزارت فواید عامه می گویند که در جاده یک اولنگ در یوسف نزدیک به 500 نفر کار می کردند. اما با توقف کار این پروژه بیکاری و ناداری دامنگیر این شمار خانواده دیگر نیز شد. غلام مصطفی یکی دیگر از کارگران این جاده در شهر بامیان زندگی می کند. او می گوید که به تازگی در پروژه سرگ یک اولنگ در یوسف مشغول کار شده بود و امیدوار بود که بتواند برای 6 فرزندش فرصت آموزش و زمینه زندگی بهتر را فراهم کند. اما با گفته وی با تعطیل شدن کار این پروژه امیدواری هایش به ناامیدی مبدل شد.
من خود ماشتاد هستم. بودمی کمپانی چینایی ما خود همیشه ثبت نام کرده بودیم. بالاخره ما را خواستن رفت موجه الان 48 روز کار کردیم. بالا 48 روز که کمپانی چینایی بسته شد. در بیکار هستیم این مال بگر. فعلا بامیان هستیم. خانه مال خانه کرایی میشینیم. خانه ما در زمان 22 سال پیش که طالبا بامیان گرفت. خانه ما در گرفت چپه شد. آواره شدیم.
در کنار بیکاری شمار زیادی از کارگران بامیانی، متوقف شدن کار این پروژه دورنمای پایان کار آن را هم تیره و تار کرده است. جاده یک اولنگ در یوسف دومین دهلیز شمال جنوب کشور است که به درازای 178 کیلومتر یک اولنگ بامیان را به در یوسف سمنگان وصل می کند. کار این جاده در سال 1396 آغاز شد و قرار بود تا نیمه پارسال پایان یابد. اما تا هنوز فقط 67% آن تکمیل شده است. خلیل الرحمن امید سخنگوی وزارت فواید عامه و رادیو آزادی دلیل تعطیل شدن این پروژه را چنین میگوید.
شرکت چینایی گفتن که بنابر مشکلات امنیتی نمیتواند که کار پروژه را ادامه بدهد و از این خاطر کار پروژه را متوقف کردن.
باشندگان ولایت بامیان به ویژه کارگرانی که در این جاده کار می‌کردند امیدوارند که طرف‌های درگیر جنگ وضعیت مردم افغانستان را در نظر بگیرند و دست از جنگ بردارد تا پروژه‌های توسعه‌ای رونق گیرد و آنها حداقل نانی برای خوردن پیدا کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. یک شرکت تکنولوژی معلوماتی در آمریکا مورد حمله بزرگ سایبری قرار گرفته است. مسئولان شرکت کاسیا گفتند که برای دانستن گستردگی حمله با حکومت کار می‌کنند. چه کسی در عقب این حمله قرار دارد؟ در این گزارش بشنوید.
کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که هکرهای جنایتکار روسی بر شرکت کاسیا مستقر در فلوریدای آمریکا حمله کرده باشند. کاسیا شرکت آمریکایی است که برای هزاران کسب و کار خدمات فناوری معلوماتی عرضه می‌کند. قرار است که رئیس این شرکت در 4 جولای درباره چگونگی حمله بزرگ سایبری در گفتگوی تلویزیونی معلومات دهد. گمان می‌رود که گروه معروف به آر ایول به نرم افزار مدیریتی شرکت کاسیا رخ نکرده باشد. گفته می‌شود که این گروه حمله را به هدف باجگیری اینترنتی انجام داده. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال آمریکا صورت گرفته. حال مسئولان شرکت کاسیا با پلیس فدرال آمریکا کار می‌کنند که گستردگی حمله را مشخص کنند. شرکت کاسیا گفته که حمله سایبری تنها بر حدود 40 مشتریش به طور مستقیم تأثیر گذاشته. اما گفته می شود که حمله سایبری بر تعداد زیاد از شرکت‌های دیگر که به مشتریان کاسیا متکی‌اند هم تأثیر می گذارد. کاسیا نا وقت دیروز معلومات تازه منتشر کرد، اما در این مورد چیز نگفت که چه تعداد از مشتریانش خدمات مدیریتی عرضه می کردند و این که آیا نرم افزار حاوی ویروس اینترنتی را به دیگران هم منتقل کردند یا نه. هنوز اینم معلوم نیست که چقدر باج خواسته شده و شرکت کاسیا بر کدام گروه مظنون است. کاسیا گفته که تا هدایت بعدی همه سرورهای متاثر شده باید به اینترنت وصل نشوند. کارشناسان توصیه کردند که از کلیک کردن بر لینک های دریافتی پرهیز شود. FBI پلیس فدرال آمریکا در بیانیه‌ای گفته که در همکاری با دیگر نهادهای مبارزه با امنیت سایبری در این مورد تحقیق میکند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که به اداره‌های اطلاعاتی کشورش هدایت داده که در این مورد تحقیق کنند که که در عقب این حمله بوده. بایدن گفته که در 4 جولای در این مورد اطلاعات بیشتر به دست خواهد آورد که آیا روسیه از حمله به کاسیا با خبر بوده یا این که در آن نقش داشته یا نه. بایدن از تهدید حملات سایبری در اجلاس ماه گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته بود. آزمایشگاه هانترس شرکت امنیتی گفته که ممکن است که مجرمان سایبری فایل های از آن شرکت کوچک را رمزنگاری کرده باشند. حمله کنندگان در پیام های الکترونیکی خواستار پرداخت هزاران یا میلیون ها دلار شدند. تأثیر حمله از ایالات متحده فراتر رفته. کوپ، یکی از بزرگترین زنجیره‌های مواد غذایی سویدن، گفته که 800 فروشگاهش در 3 جولای بسته شد. این شرکت بزرگ گفته که حمله بر ابزاری که از راه دور برای ثبت پول استفاده می‌شد تأثیر گذاشته، به این معنا که پرداخت پول به این شرکت مختل شده. فعالیت شرکت راه‌آهن دولتی سویدن و یک زنجیره عمده دواخانه محلی هم مختل شده. پیتر هولکوست وزیر دفاع سویدن در صحبت با تلویزیون این کشور حمله سایبری را بسیار خطرناک خوانده و گفته که حمله نشان داده که شرکت ها و اداره های دولتی باید سطح آمادگیشان را بهبود بخشند.
رنگ های زندگی.
اسم من دکتر شکیب، یک تن از کارمندای بخش بانک خون در شفاخانه 123 خیرخانه.
وقتی که در بخش بانک خون کار میکنی،
بله.
زمانی که مراجعین پیش ما مراجعه میکنه، چطور از برخوردشان، چی تقاضایی از شما میداشته باشن؟
والا مراجعین تقاضای بیشتر و بیشتر میداشته باشه، به خاطر که اگر ما عیانا خون نمی داشته باشیم و میگیم که پایوازت بیار که از پایوازت شاید که سر بخوره، اکثرا خونایی هست که آرچش منفیس تا که پایوازش یا اقارب نزدیک ترش نباشه مشکل است خون پیدا کردن. میگیم اقاربت بیار و اونا بسیار یک رویه بد نکنند که چرا اینجا بانک خون است شما خون بر ما تهیه نمیکنید. ما میگیم چیزی که در دسترس ما، در توان ماست، در خدمت مردم ماست، اما کسایی هست که رویه خوب نمیکنند، میگن باید خون از اینجا بر ما هر رقمی میشه تهیه کنی پیدا کنی، چون که مریض دار هستند دیگر خون میباشن با اون ارتباط رویه خوب نمیکنند. دکتر خدمت میکنند به مردم و مریض خدمت میکند.
بله، خدمتگار مردم.
بله بله بله.
قبلا قسمی بود که دکترای متخصص خودش معاینه میکرد مریضه، حالا اکثرا مسئولیت سر بخش تکنولوژی طبی مندازد.
خب ستون یک شفاخانه بخش لابراتوار است و چشم دکتر لابراتوار است، که اگر لابراتوار دقیق تشخیص نکنه و دکتر راهنمایی نکنه، دکتر هیچ چیز کدی نمیتونه.
خب دهی اواخر خو مشکل ویروس و کرونا است، چه اهتمامات، چه تدابیر شما دارین؟
با تجهیزات بسیار کم و با بسیار امکانات کم که ما داریم، خدا و مردم خدا حفاظت میکنیم از این مرض کشنده و حاد خدا نگهداری میکنیم. مشکل است همین فعلا مواد بانک خون نداریم. در شفاخانه دولتی اکثرا مردمی که نادار می باشه، بیچاره می باشه، مگر امکانات در دسترس ما قرار داده نشده که ما از استفاده کنیم و مردم خود راضی بسازیم. با وجود همه، با بسیار امکانات کم، مردم خود راضی می سازیم. چیزی که داریم میگم در خدمتتان، چیزی که نداریم حاضرش می کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با همکارانم باز هم در خدمت خواهم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.